این ساعت جلوه، ظاهرا جلو باشه. این هفت دقیقه درسته؟ بس ما این ساعت مشکل داره؟ نه، من اصلا روی اخبار دو روز پیش، یعنی موقعی که این 23 شد 23، من هم تایید کردم. مگر مثلا لحظه ای داره میره جلو ده. خیر مقدم، سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
بله، خب در فصل اول این بحث بعد از اینکه قرار شد که ما بحث علم رو بحث فلسفی بزنیم و داخل فلسفه، در اولین فصل مرحوم علامه طباطبایی مسئله مطلب و مای علم، مطلب و حل علم، یعنی حل بسیطش، و بعد هم اولین تقسیم یعنی مطلب و کم از علم را بیان میکنه. بعد از این سه بخش اولین خاصیت علم را یعنی اتحاد علم با عالم را هم بیان میکنه. حالا ما ببینیم و در نتیجه تعریفی را که برای علم میشه ارائه کرد بیان میشه به عنوان مطلب پنجم، و در نهایت خاصیت عالم و معلوم که هر دو باید مجرد باشن را نتیجه میگیرن. پس اینا میشه 6 مطلب که ما در فصل اول باید بیان کنیم. دوباره لیست کنیم: 1. تعریف علم، 2. یعنی مطلب و مای علم را معلوم کردن، مبنا را اونجا معلوم کردن، 2. حل بسیطه را معلوم کردن، 3. مسئله مطلب و کم و تقسیم علم به حضوری و حصولی، 4. خاصیت اصلی علم که اتحاد علم با عالمه، و 5. تعریف نهایی علم که میشه حضور و مجرد عند معرفت، و 6. خاصیت عالم و معلوم که تجرده. حالا چرا ایشون این 6 مطلب را یک جا دارن بیان میکنن؟ خواهیم دید که اینها نتیجه میشن از هم دیگه، یعنی اولی که درست شد دومی از اولی منتجه، و بعد سومی از دومی و هاکذا. لذا بین خود اینها یک ترتب منطقی و یک تسلسل ریاضی وجود داره. خیلی خوب. در مورد تعریف علم میفهمونن که خب تعریف علم امر بدیهیه و همینطور تصدیق به وجود علم. بلکه علم از چیزهاییه که به قدری وضوح و آشکاری داره که انسان اول به او تصدیق میکنه، بعد اندل التفات یا التفات ثانی به تعریفش هم نائل میشه. انشاءالله در علم منطق باید بحث بشه بر اینکه ما دو نوع ادراکات داریم: ادراکاتی که تصدیق در اونها مقدم بر التفات تصوریه، ادراکاتی که التفاتات تصوری در اونها مقدم بر تصدیقه. دو نوع ادراکات. و به حاضر بیان یعنی حل اون اشکال اصلی که همیشه ما مونده بودیم، بالاخره آخر تصدیق مقدم شد یا تصور. بله، دو جنس ادراکات ما داریم. ریشه اینها هم برمیگرده به عالم خارج. حالا علم ریشه فرق خارجه که باعث میشه در بعضی ها ابتدا ما تصدیق کنیم، بعد در التفات ثانی به تصورات و تحلیلات تصوری نائل بشیم، و در بعضی دیگه اول تصور کنیم بعد تأمل کنیم بعد تصدیق کنیم. ریشه این هم خود خارج
انسان
نیست. نه خود خارج یعنی محکیه این هاست. حالا علم از اون دست مفاهیمیه که ما اول حصولش رو داریم نزد خودمون، یعنی نزد عالم، یعنی عالم اول به علم نائل میشه، بعد عند تحلیل مفهومی رو به نام علم درست میکنه. خب لذا پس ما نه اون دو مطلب اول به خاطر بداهتشون ما میذاریمشون کنار، اگر هم کسی بخواد تعریفش کنه خرابش میکنه تو این مرحله بداهت داره. بله تعریف به معنای تحلیل او از جهت خواص و آثار و شروط و ضوابط، اون مسئله بعدیه که ما در مطلب پنجمی که گفتیم توضیح خواهیم داد. اما اصل تعریف به این معنا که ما کنه یک مفهوم نظری داریم که ما اشارهش رو میخواییم بیان کنیم، نخیر، این مفهوم امر بدیهیه، حصولش هم امر بدیهیه، بلکه از بدیهی ترین بدیهیات بشر. خیلی خوب، حالا بریم سراغ خواص این علم. اولین خاصیتش رو تقسیم این علم رو به حضوری و حصولی بیان میکنیم. من هنوز به اون قسمت نرسیدم، اجازه بفرمایید بعد طرح میکنم که چرا ما در واقع در اینجا اسمی از موجوده به ما و موجود نیاوردیم، چون بالا که گفتیم این از احکام موجود مجرده، تمام شد. اما حالا شروعمون و ورودمون کاملا از موجود به مقام موجود جدا شده، یه چرایی داره.
اون بدیهی هم در بدیهی که مدل کاری خود با موجود مجرد هم نداره،
چانه؟
خودش اتفاق میکنیم، به خود علم که اتفاق کنیم ازش موجود مجرد هم نمیفهمیم.
بله نمیفهمیم ابتدا، بله از لوازم میشه. لذا گفتیم که مطلب پنجم غیر از مطلب دومه یا مطلب اول اینجاست. این پنجتایی کلید کردیم میگیم الان یکم اجازه بدید الان عرض میکنم. مطلب پنجم تعریف و تحقیق علمه، مطلب اول هم همینه، چه فرقی با هم دیگه دارن؟ حالا من میرسم عرض میکنم. خب میفرماید که خب بریم سراغ مطلب و کن اقسام علم رو معلوم کنیم. علم به تقسیم اولی تقسیم میشه به حضوری و حصولی. مرحوم علامه طباطبایی خب در این تقسیم با اشاره به یک خاصیت فنی که باز خود این امر بدیهی اما خیلی فنیه، در دو دسته از علوم فرق این دو دسته از این جهت از جهت این خاصیت تقسیم علم به حضوری و حصولی نتیجه میگیرن. علامه میگن که یک جا ما علم داریم به یک معنایی، به یک چیزی، حتی کلمه معنا ما به کار نبریم اینجا، علم داریم به یک چیزی، به یک الذی، به یک موصولی، به یک چیزی که او تشخص داره، یک دو تمام حالات مختلف نسبت به اون مساویه، یعنی ما در خواب باشیم یا در بیداری، در خلأ باشیم یا در ملأ، هر جا که باشیم، هر طور که باشیم، هر گونه که باشیم، این معلوم متشخص از ما زائل نمیشه، تشخص داره. خب از کجا فهمیدیم تشخص داره؟ نقطه رئیسی ماجرای تشخص است. از کجا فهمیدیم تشخص داره؟ میفهمه که یه بدلی داره این معلوم به نام انه. این انه قابلیت صدق بر کثیر نداره، به هیچ نحوی از انها قابلیت صدق بر کثیر نداره. حتی فیلسوفترین فیلسوفا که مراحل مختلف ادراکات ذهنی رو بلدن، فیلسوفترین فیلسوفا که خوندن و فهمیدن که علم خیالی مع قطع نظر از عالم ماده میشه کلی و مفهوم، جهت انطباقش رو با خارجی قطع کنیم، فی حد ذاته لا یعبا ان یستقع علا کثیر، اونا هم نمیتونن این رو کلیت بدن. هیچ کس در هیچ شرایطی تحت هیچ قانونی نمیتونه این رو صدقه بر کثیر براش درست کنه. بذار تشخص داره این معلوم. خب قابلیت صدقه بر کثیر هم که شأن ماهیات و مفاهیمه، قبلا دیگه بحث کردیم در وجود ذهنی. پس این علم به خاطر حضور ماهیت و مفهوم نزد ما نیست. این علم ما میگیم حضوری، اون علمی که به خاطر حضور ماهیت و مفهومه میگیم حصولی. و من هنا یظهر تعریف حضوری و حصولی، که حضوری علم به تشخصه، یعنی علم به واقعیت و وجود، چون تنها چیزی که تو عالم تشخصش واقعیت و وجود، وجود ذهنی دیگه داریم میگیم موجود یا با اثره یا بی اثره. با اثره تشخص داره، بی اثره که مفهومه یست و علا کثیره.
جانه؟
فعلا علم و معلوم یکیه تا توضیح بدیم بیشتر. چه بگیم معلوم چه بگیم علم، دوتاش یه چیزو اراده میکنیم، از علم به حمد شایعش رو اراده میکنیم که معلومشه، معلومم که میگیم منظور همین معلوم ما، اما در واقع معلومه به ذات ما، نه معلومه بالعرض. دیگه حواسمون رو باید به این بدیم.
اینجا
علم معنی
آگاهیه درست؟
بله.
چون اگه حضور صورت
باشه خود این دیگه همون امر بدیهیه دیگه، مطلب یک ماست دیگه، بر نگردیم قبلا رو سومی داریم حرف میزنیم. آگاهیه یعنی مطلب یک، گفتیم بدیهیه. پس آقا یادم رفت، نه این سلسله‌ای که چیدیم این یه تیکش خراب بشه آقای مصباح یقمونه میگیره تعریف علم حضوری و اصولی عوض میکنه. من هی مواظب بودم که نیفتم اون بر. دوباره من بیام، بذارید دوباره بیام. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نه خواهم منظمش کنم دوباره قاطی نشه. دوباره یک، پس اومدیم گفتیم که ما معلومی داریم متشخصه، قابلیت صدق بر کثیر نداره، به ای وجه من الوجود فی ای حال من الاحوال عند ای شخص من الاشخاص قابل صدق بر کثیر نداره، و معلوماتی هم داریم که قابلیت صدق بر کثیر دارن، به نحوی از انها قابلیت صدق بر کثیر دارن، به نحوی از انها میگم که حتی علم خیالی و دیا بگیره، حسی و خیالی شما هم عند التفات بالخارج جزئیت مع قطع نظر عن الخارج، قبلا خوندیم دیگه تو احکام ماهیت خوندیم لا یعبا ان یستقع علا کثیر. این علمی که متشخصه لابد و این یتعلق بالموجود الذی له اثرون، اون علمی که تشخص نداره و کلیت داره لابد و ان یتعلق به مفهوم. اولی رو میگیم حضوری، دومی رو میگیم حصولی. فخرجنا به هذا البیان که اولا علم منقسم میشه به حضوری و حصولی، ثانیا تعریف حضوری علمی که یتعلق به وجود، وجود که میگیم واقعیت ها، یعنی فعلا وجود قبال ماهیت نیست، یعنی حتی اگر اون اساس الماهیت یا ماهیت رو اصیل بدونه تو خارج یه مفهوم پیش خودش داره که در حد اگه خاطرتون باشه ما اشاره هست، یه واقع ماهیت مؤثر داره که در حد مایه حقیقی است. اینطوری میشه. یه علم داریم که یتعلق به تشخص و الوجود، یه علم داریم که یتعلق به المفهوم، مفهومی که اثر نداره، همون چیزی که در وجود ذهنی هم گفتیم. دومی علم حصولی، اولی علم حضوری. جانم؟
به مفهوم.
به مفهوم. نه دیگه. مفهوم که سید محمد ما ها کس از زنده بکن سید محمد دیگه پس چی داریم اینکه دست و قلا کثیره، اینی که شما میگه علم به خودش حضوری یعنی دست و قلا کثیره. یه تو وجود ذهنی حسب فرض بحث کردیم، علم به مفهوم یعنی این که علم داریم به جهت مرآتیتش نسبت به خارج، تابشی از تو علاقه، تابش مفهوم. اون جایی که علم داریم به حیث حمل شایع، اون مفهوم که نیست، دو چیز هم نیست، دو چیز هم هست. اون ظرافتی که عبارت مرحوم علامه قبل از من هنای ازهر داشت که دو تا زمین رو به یه جا برگردون و کیف کن. حالا پس با این توضیح نتیجه هم حصولی هم حضوری، تعریف حصولی و حضوری هم برای ما معلوم شد. خب حضرت آقای مصباح در واقع بیان کردن که تعریف حصولی و حضوری رو بگیم علم با واسطه و علم بی واسطه بهتره. بعد ایشون مصرن در این که هم توی آموزش فلسفه دارن هم توی اون تعلیقه دارن که اگر علم رو تعریف کنیم به حضوری و حصولی، علم رو تعریف کنیم به علم با واسطه و بی واسطه، این احقه. تا اینجا خب با این توضیحاتی که ما دادیم جواب این بیان معلومه. ما اگه بخوایم دوباره برگردیم جواب بدیم، باید برگردیم از وجود ذهنی دوباره شروع کنیم. بگیم شما تا اثر رو منتفی نکنی انطباق حل نمیشه، وقتی هم اثر منتفی کردی میشه مفهوم. اشکال نداره که نتیجهش با واسطه و بی واسطه است به قرائت شما، اما این از خواستشه و عند تحقیقی واسطه و بی واسطه ما نمیفهمیم چیه، چون ما اگر واسطه پیدا کنیم بعد دوباره واسطه سوال کنیم خود این واسطه مؤثر هست یا مؤثر نیست. واسطه اگر اثر داشته ما رو داشته باشه ما رو منتقل نمی‌کنه با تمام بحث‌های قبلی که تو وجود ذهنی داشتیم. پس اولا ذاتیات علم حضوری و حصولی رو دست ما نمیده بیان شما. ثانیا هنوز یبقا سوال که واسطه بالاخره چه شأنی داره، چی کار است. ما نشون دادیم که اگر معلوم مستقیم شما در علم حصولی نحو اثری داشته باشه امتنع که انگه انطبق علا شیء آخر، انطباق شأن بی اثریه. بخونیم همین مقدار را. الفصل الاول فی تعریف العلم و انقسام الاولی.
مثلا
اصلا علم به مفهوم ما نداریم، این جمله غلطه حاج آقا. این شما یه مقدار وجود ذهنی یادتون میره موقعی که حرف میزنید. ما اینطور نگفتیم. من چرا اول ایشون نمیخواستم چیزی بگم؟ اون موقع مفهوم نیست که داریم به حیث حمل شایعش نگاه میکنیم، حیث حمل شایعش که مفهوم نیست، مثلا انطباق بر چیزی نداره. مفهوم فقط لذا آیت واتبای تعبیرش خیلی فنی بود اونجا، گفت مفهوم فقط وقتیه که حیث مقیسیت ملحوظ باشه. بله علم رسمی سر به سر قیل است و قال، رسمی نه اعتباری، همش علم حصولی کلش. گفت که مرحوم آقا سید احمد کربلایی خواب بود، گفت یک دفعه احساس کردم یک ملکی من رو بیدار کرد، گفت نمیخوای خودت را ببینی؟ بلند شدم دیدم خودم تمام عالم رو گرفتم، یه نوریه تمام عالم خلقت رو در خودش جمع کرد. آن موقع بود که به معرفت النفس رسیدم، فهمیدم کل عالم خودمم. من تا حالا با عالمی ارتباط نداشتم، با کسی نبودم، همش خودم بودم، تو خودم بودم و با خودم بودم، هیچ کی تا حالا. بله حالا ببین، با این جور سوالات و این جور حرفا من حملش کنم به خستگی، حملش کنم به اون تبریک اول سال که گفتم تبریک بگم آقا این کار نکردن، نمیدونم به چه. این جور حرفا قطعا نمیتونه فصل عاشر حلش کنه. اگه کسی این جور حرف بزنه که این دو بزرگوار و دو فروند هواپیمای بله بوینگ ما که بالاخره موتوراشون اینطور محکم کار، محسن و محمد و اینا، بله از جزء بالاخره رجالن بالاخره، و اینطور دیگه من نمیدونم به قیاس اولویت بسازم برای بقیه چجور بشه ماجرا. بله بله وانصراف الوجه عنه اولا، بله حصول العلم لنا، اینطوری معلوم نیست فصل عاشر بتونه حل کنه. ما مشکلمون مشکل خودمونه، فلسفه استکمال نفس نفس عال عاقله قوه بشریه. و از من گفتن من میگم، من هم اول وقتی هم گفتمش بعد بگید اینو که قبلا هم بحث کرده بودیم، مشکل ما این نه مشکل این مباحث، اینا گفته شده نوشته شده. حصول العلم تلقیش گیر داره، حصول العلم لنا ضروریون. ببینید مرحوم علامه چقدر زیبا اینجا شروع میکنه، اول تصدیق شروع میکنه، حصول العلم لنا ضروریون، بعد از بعد میاد سراغ تعریفش، و کذالک مفهومه اندرا، اول تصدیقه رو میگن بعد تصوره. آقای غنی‌زاده مرحوم آقای طباطبایی نه اینجا، در هزاران سطری که از ایشون موجوده همه جا این رو رعایت کرده. یه جای اول تصدیق رو میگه بعد تصور، جای اول تصور رو میگه بعد تصدیق. و انما نرید فی هذا الفصل معرفته ما هو و ازهر و خواسته، ما میخواییم ازهر خواسته علم رو بشناسیم، که با این ازهر خواست لنمیزه به این خواست مصادیقه مصادیق علم و خصوصیات المصادیق را. فنقول قد تقدم فی بحث الوجود الذهنی، برهان رو از اونجا شروع میکنه تا معلوم بشه، معلوم بشه که ما کجا خوندیم تفکیک بین مفهوم و وجود را، تو وجود ذهنی. آیه طباطبایی هم برهان آخه یه قد تقدم میگه تکلیف معلوم میشه، یعنی ما تکلیفمون رو با آقای مصباح باید اونجا معلوم میکنیم و با همه فلاسفه که میخوان در مورد حضوری و حصولی صحبت بکنن. قد تقدم فی بحث الوجود الذهنی ان لنا علما بالامور الخارجه عنا فی الجمله، ما گفتیم یه علمی داریم به اموری خارج از خودمون. البته این علم فی الجمله است نه بالجمله، ما به همه آنچه که خارج از خودمونه علم نداریم. البته این فی الجمله از اون فی الجمله هایی که مصادیقش معینه، نه فی الجمله یعنی یه علمی داریم، علم منابل خارج فی الجمله ای که اون آقایون میگفتن، خاطرتون هست دیگه. بله به معنا انها همون امور خارجیه، تحصل این امور خارجیه لنا و تحضر این امور خارجیه عندنا به ماهیاتها لا به وجوداتها الخارجیه الخارجه. کدوم وجود؟ التي تترتب عليها الاثار، تمام ملاک حکمم همینه، به ماهیتشون حاصلا نه به وجودی که آثار برشون مترتبه. این اثارات الوجود نیست آقای باقری، این وجودی که مؤثر است نمیخواد بگه، میخواد بگه اون واقعیتی که اثر داره، چه اثارات ماهیتی بهش بگه ماهیت، چه اثارات الوجودی بهش بگه وجود، یا اصلا تفکیک اثارات الوجود ماهیت هم نفهمیم. بالاخره اون حیثی که تترتب علیها الاثار، اون حیثیت در ذهن حاصل نمیشه. چرا؟ به خاطر اثارات الوجود. نمیشه چیزی که عین متن کنده بشه بیاد بره تو ذهن، نمیشه چیزی که عین متن ذهن کنده بشه بره توی خارج. پس ذهنی ذهنی از جهت ترتب آثار، خارجی خارجی از جهت ترتب آثار، انطباق درست نمیشه. انطباق با حیثیه که اثر نداشته باشه. فهذا قسم من العلم و یسمى علما تمام؟ حالا قسم مقابل و من العلم علم الواحد منا به ذاته و رحمت کنه. اینا رو قرآن همینه، برهان همینه، عرفان همینه، حدیث همینه. علم حصولی اجلای از علم حضوریه. هی من از قدیم اینو میگفتم، اول فلسفه که وارد شدیم بهش گفتم با علم حضوری شروع نکنید، علم حضوری رو بشر بعدها باید بفهمه. الانم علم حضوری که دلیلش میشه وجدان متأخر از حصولی میاد. این قد تقدم نه به خاطر قد تقدم صناعت بحثا که چون وجود ذهنی قبلا بحث کردیم دیگه اول از حصول شروع کردیم، نه، طبیعت همه آحاد بشر اینه. انسان بچه وقتی به دنیا میاد به خودش التفات نداره، به خارج التفات داره. بعضی از انسان‌ها تا 16 سال و 20 سال یک بار تا حالا به خودشون التفات نکردن، همش با غیر زندگی میکنن نه با خود. التفات به خیشتن خیش متأخره به مراحلی، بلکه شاید ما هم تا الان یک بار هم التفات به خودمون پیدا نکرده باشه. التفات واقعی به خودمون ولو در آن او رو برای ما به ارمغان میاره به صورت حال. التفات به خودمون حضورن و واقعا فاشهدهم علی انفسهم فقال الست بربکم قالوا بلا. موقعی شما میتونید تست کنید که التفات به خودتون پیدا کردید یا نه، از این جهت که اون لحظه‌ای که التفات واقعی حاصل بشه باید فقیر محض بشید، احساس کنید هیچی از خودتون ندارید. اگر این شد بعد قرآن هم همین رو میگه، اشهدهم علی انفسهم فقال الست بربکم، توحید در ربوبیت دیگه نه در الوهیت. مدبر الامور رب العالمین اوه. لذا باید برای مدتی تمرین کنیم تدبیر نکردن رو تا برسیم به اینجا. تو نامه مرحوم آقای قاضی هم به اخوی علامه طباطبایی این هست، آن از کار را زود شروع کرده اید، از ترتیبی که آگاهان گفتند نمی شود تخطی کرد، فعلا به همان چه گفته شده بود برگردید آنها را ادامه بدهید و برای مدتی اختیاراً ترک اختیار کنید و اختیاراً ترک انتخاب کنید، باشد که حاصل بشود. باید به اینجا برسه. لذا حالا برگردیم، من اینا رو گفتم که کم سنگین و ثقیل بشه، که کسی بیاد اول فلسفه بگه که مرادمون از این که بالاخره انا چی نجد من انفسنا ان له فرق. عزیزم جانم تو اگر حضور میخوندی که درس میخوندی که، اگر تو میفهمیدی حضور چه خبره که همه چی با هم یه جا ترک میگفتی. بله بله، یک آقایی از علماء، اما نسبت به این معارف از عوامه. او که در این فضاها هم نبود، من خودم مشافهتن ازش شنیدم، میگفت که نمیدونم چرا اما امام حتی بعد انقلاب تو نجف تو ایران یک بار من ندیدم از ملاکای شخصیش تخطی کنه. بگی مثلا حالا به خاطر انقلاب تکلیف اهمیه یه ذره کوتاه بیاد، هیچ. میفهمود از پشت سر امامو صدا میکردی بر نمیگشت پشت سرش، محال بود. اگر رئیس جمهور پشت سرش را بره، جدا پشت سرش را بره، استادش پشت سرش را بره، شاگرده، هیچ بر نمیگشت. میگفت خیلی من برام این سوال بود، تحقیق کردم تحقیق کردم تا دیدم مکروه پشت سر نگاه کردن این مشی. میگفت بر نمیگشت، می ایستاد تا او بهش برسه. می گفت که وجوهات می آوردن خدمت امام، می گفت که یک آقایی که قطعا اسن از امام بود به سنین متمادیه، اسن بود، می گفت که پول آورد خدمت امام، وجوهات بود تقدیم کنه خدمت حضرت آقا. بالاخره میگفت که چند شاید مثلا بگو مثلا 3 دقیقه گذشت، میگفت این اینطوری وجوهاتو گرفته، امام هم داره بهش نگاه میکنه نمیگردتش. میگفت مثل یه ربات که مثلا خشک خیره شده بهش، میگفت نمیگردتش. گفت ما هم چون بالاخره عالم زاده بودیم توی محیط علمای بودیم، سری قانون طوری برای ماسمالی کردنش یاد گفتش. گفتم آقا عزیزم بذار خدمت آقا روی زمین، برو عقب بشین. میگفت دیگه گذاشتش بودن شد رفت. میگفت بعدن دیدم که در روایات دارد که این وجوه و این نقود و اینها رو دست به دست نکنید، دست به دست نگیرید، این غلطه. مورس حب دنیاست. چیه چیه؟ میگفت دیدم این همه، این مرد به تک تک این روایات و آحاد متعبد. میگفت نمیگرفت، هر کارش کردیم نمیگرفت. میگفت مرحوم آقای بله شهید منتظری، سید محمد منتظری، که این از قبل امام داشت این پیگیری میکرد نهضت های آزادی بخش جهان اسلام و اینا، یه هست دیگه معروفه، تو اون راه هم آخر جونش رو داد، زحمت هم کشید. میگفت جمع کرده بود این احزاب جوانان عرب و جوانان مناطق اسلامی اینا رو همه رو، بعد بزرگاشون رو ارده بود خدمت امام. میگفت که اومدن هم جمع شدن تو اتاق حضرت امام، من هم بودم. میگفت جمع شدن تو اتاق حضرت امام، میگفت امام نه بلند شد، نه گذاشت کسی دست بش بده، نه دستش بهش بگو، هیچ هیچ. میگفت این مقداری هم صحبت کرد، بعد میگفت یه آقای از اونها اومده بود، از اون از این حساب جوان عرب، یعنی چی، هدیه برای امام آورده بود. میگفت هدیه رو گرفته بود جلو امام چندین دقیقه، میگفت امام نمیگرفت ازش نگاهش میکرد. میگفت اولا اینقدر سرد با اینا برخورد کرد امام، سرد حیل ها، نه سرد عادی، و میگفت نمیگرفت. میگفت رفتم دوباره تو گوشش بهش گفتم عزیزم بذار جلو آقا، بیا برو عربی بهش گفتم بگو بیرون بهتر. میگفت اینطور بود خیلی. میگفت بعد ما شب اومدیم با شهید منتظری، اومدیم خونهشون، این آقایون هم باش بودن بخوابن. میگفت که صبح هیچ کدومشون بلند نشدن نماز صبح بخونن. میگفت من تازه فهمیدم امام چرا اینطور برخورد کرد. اینا در اثر اون علم حضوری حاصل میشه، یعنی دیگه این فرد با قوانین ملک عالم کار نمیکنه، خدا ارزاقش رو با قوانین ملکوت که بدی به یدهی ملکوت کل شی نازل میکنه. این آدم یواش یواش سر در میاره از قوانین الهیه، قوانینی که ارزاق و باش نازل میکنه خدا، که این من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. این قدر معلومش همون قانون ملکوت و کل شیه، نه ملک. این اینطوری عمل میکنه. حالا ما این برداریم بیاریم بذاریم اول فلسفه به عنوان عبدالبدیهیات. عبدالبدیهیات ما پوچستانیه که توش داریم زندگی میکنیم، این نیست. لذا بفهمید که اون اول که ما هی پامونو کردیم توی یک کفش لج کردیم با همه، هی گفتیم علم حصولی است و حصولی است و حصولی است، محال هم از کوتا بیاییم از این، نه این که حضوری هست و حصول است، حصولی هست و حضوری هم نیست و نیست و نیست. اون لجایی که ما هی اونجا پافشاری میکردیم و مرغی پاداره برای اینا بود تا آخر کار. هم برهان این دو اقتضا داشت که ما میگفتیم اونجا ما داشتیم از یک معرفت شناسیش دفاع میکردیم ازش. حالا تا آخر قصه که میریم میبینیم همون حرف درسته. میشه قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی نداره.
این مصداق عنب که الان مصداق داره به خاطر اجزا مصداق بودن علم حضوریه که عنب
یه مصداق بیشتر نداره.
یه مصداق بیشتر علم حضوریه،
همه تحت تأثیر ایه، هر چقدر بو عزی بگیرن حضوری میشن هر چقدر. الان چرا سر سوار علمی قاطی ما میکنیم؟ آقا میگه که بالاخره علم به مفهوم چی؟ چرا مردده این؟ اون اون مقداری که برکت گرفت از علم حضوری حضوریه، اون مقدارش هم که نه خراب کارش. حالا بعدا براتون حل میکنم من اون اشکالی را که ملا هادی تو بذالکه گرفت، گفت اگر علم حضوریه که اضافه اشراقیه، فعل نفس ماست و نوره و ماهیت نداره، اونی که ماهیت داره یعنی حیث اضافه اشراقیش دیده نشده معلوم نیست، اشکال ملا هادی. بعد اونجا ایتاتو یه جواب بشتا، گفت آقا بدیه که کیف نفسانیه دیگه، حرفا نزن دارم، یادتون بیاد بدیه که من بالاخره علم دارم به اینا، اینا هم اعراض منن، شؤون منن، و حتی اضافه اشراقی هم مضر به این که من اینا رو اعراض و شؤونم میبینم نیست. کما که جواب به گوشتی را که گوشتی اوورد نفس رو برد تو عالم و بیادتونه، همینو گفت، گفت بدیهیه که علم کیف نفسانیه. حالا ما اینا رو همه رو با هم جمع میکنیم، بعد میبینید ما مصداق علم حضورمون واحده، علمنا به انفسنا، این علمنا به انفسنا این علمنا به ربنا خواهد بود، کما این که تو مرحله حجاب این علم ما به معلومات حضوری دیگه مونه اما نصف نیمه.
گشنگی اینا دیگه حضوری نیست
یا نه؟ وقتی الان شما بهش میگی گرسنگی اون علم حصولیه.
اما من گرسنه
نیست. اون آنی که گرسنه ای علم حضوریه که این نفس او نمیشه التفات به گرسنگیتون داشته باشید التفات به خودتون. اما الان که قضیه میسازید دارید حصولی باش حرف میزنید.
اخبار از اون که
میدیم حالا بریم سراغ ملا صدرا. ملا صدرا میگه که اگر اون من من روحانیتش درست شده باشه در اثر تخلیه از رذائل نفسانی و حب الدنیا، بعد اون موقع گرسنه میشه اما گرسنگی بهش فشار نمیاره بره غذا بخوره، میشه پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، سنگ به شکم میبنده اما خوشحاله. اون من من چون این حضور که مؤثره مفهومش که اثر نداره، چی شما را حل میده بری غذا بخوری؟ واقعیت گرسنگی، اون آنی که فشار میاره، اون آنی که فشار میاره، این فشار برای ما موجب المه به خاطر کثافات و قاذورات نفسانیه. اگر تخلیه کنیم نفسو دیگه همون فشار بهجت و بهجتزا و فرحزاه، لذا همون فشار برای ابا عبدالله لذت آفرینه. ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال لک ایتمتو، هم یتیم شدن عیال و بچه ها رو نسبت به خودش میده که ما اصابه که من سیعتن فمن نفسک، ادب قرآنی رو حضرت رعایت میکنه. ولو عالم توحید افعالیه، باز توهین توحید افعالی آدم هیچ وقت سیئات و مشکلات عالم رو به خودش نمیتونه به اون نسبت بده. اینا اقتضائات معرفت النفس و شناخت قوانین اوبر آبی. من از روز اول منطق میگفتم کی گرسنگی حضوریه؟ همون آنی که گرسنه ای، تا شروع کرده باش حرف زدن میشه حصولی. حالا اون لحظه ی آن شما اول التفات به خودتون دارید بعد گرسنگی. با قفلت از خودتون نمیتونید گرسنگی. بله لذا گفتم که اونها، گفتم که یه علم داریم که خود هر چقدر از ای بو بگیرن بقیه حضوری میشن، تابع ای هم مستقل نیستن اصلا. چند تا معلومه به علم حضوری ما نداریم، لذا شاهدش اینه شما بخوابید قفلت کنید از علم حضوری به خودتون، گرسنگی رو احساس نمیکنید. رابطه بیش از علیته. نه جانم
حالا بریم در کیسی بازد شعون نفسش کردید، هر چقدر از اون بو بگیره میشه حضوری دیگه،
هر چقدر از اون خود او ناقصه، لذا حضوری اینجا هم ناقص میشه. حضوری مشککه، چون حضوری به واقعیت و وجود، وجود مشکک، حضوری هم مشکک، نفس هم مشکک، علم به نفس هم مشکک. حضورش رو دارم میگم، اونا حضورش
دائم ادنا التفات دارم، یه جای همه اون فهمه
خوی ادنا التفات رو نداریم،
بچه‌ها موقعی دنیا رو
گوش نجد من انفسنا نداریم. ولیس ظالم من العلم علم الواحد منا بذاته التي، بچه نمیگه من گرستم، و من العلم علم الواحد منا و من العلم جانه التفات نداره دوباره، چون چون حضوری و من العلم روی تمامش کنه حالا باش، و من العلم حیث علم غیر از حیث تأثیر در حضور، حضور شد واقعیت و وجود، واقعیت و وجود همه احکامش مسابقه با همان در خارج، اما نه اینکه حکم یکی رو به دیگری برید مغالطه کنید. درسته که تو آل توی موجود خارجی امکانش عین معلولیتشه، عین تجردشه یا عین مادیتشه، تو عالم خارج همه صفات مسابقن با هم، اما نمیشه حکم یکی رو به دیگری داد بگیم چون مجرده پس واجب او رو خلق کرد. نه خیر، چون ممکنه واجب او رو خلق کرد. نمیشه اینو با هم قاطی بشه. علم حضوری علم به واقعیت، واقعیت اینطوره. اونجا چون این واقعیت هست، این اثر رو داره که بچه گریه کنه، کما که این اثر رو داره که ما رو به سمت طعام ببره، حلمون بده. اینا آثار علی معلولی عالم واقعیته. از این جهت حالا اینجاست که تو این زاویه دید که افراد قرار میگیرن، میگن علم حضوری حاصل اندنا. بالاخره یا اون موجود هست که حضور هست، یا اون نیست پس حضوری هم نیست. چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم، این میشه علم حضوری. به این معنا همه دارن این علم رو. علم به واجب هم همین الان اینطور هست. لذا از این زاویه دیده که قرآن از زبون اون قرآن به ما توبیخ میکند که بعدن روز قیامت نگید انا کننا عن هذا غافلین. این بود این زاویه‌اش. اونی که ما بهش میگیم الان علم حضوری، او در واقع یه وصف دیگه هم توش خابیده. حضوری که ما بهش التفات داریم که از آثار التفاتش بهره مند بشیم، که الان همه بحث ما اینجا بود.
همون بدی نظری که ملاک علم،
بله اینجا که اینجا دعوا سر نه التفات دیگه خاصیت دیگه از نفسه که مقابلش غفلته. که من از زمان منطق میگفتم که غفلت و التفات در علم حضوری معنا داره، نه در علم حصولی ایجاد و اعدام صورته. در علم حضوریه که غفلت و التفات معنا داره. یعنی یه چیزی باید باشه که تارتن ما بهش غافل باشیم، تارتن ما بهش ملتفت باشیم. الان بحث ما سر التفات به علم حضوری بود، نه سر اثرگذاری تکوینی علم حضوری. اون معلومه به علم حضوری خودش هست، تحت یه سری شرایط یه سری آثار رو هم داره. اما وقتی من میخوام بیام بذارمش اول فلسفه، میگم وجدنا من انفسنا، اینجا میخوام التفات کنم بهش. نه، این التفات بچه که نداره، تا 10-12 سالگیش هم قطعا نداره، هیچیشو نداره. خیلی قلیلن افرادی که به خودشون التفات کنن تو ابتدا. و من العلم علم الواحد مننا به ذاته، اینجا دیگه میرون تو نفس شناسی. به اندازه که تو اساسات وجود پدر مادر اومد تو یک سال، به 2-3 برابر اون مقدمات نفس شناسی کار داره. بعد قسمت نفس شناسیش هم دیگه مثل علم فلسفه عادی و سایر علوم نیست. با این زیاد خوابیدنا و زیاد خوردنا نمیشه، یعنی نفس مستعد فهم اونا نمیشه، واقعا نمیشه ها، تکوینا نمیشه. کار ندارم حالا ما میخوایم به خاطر اینکه لاف بزنیم میخوایم ریاضت بکشیم، مثل یا به خاطر اینکه دنیا داشته باشیم مثل بودیستا، یا به خاطر خدا میخوایم. اما بدون ریاضت و بدون یه مقداری سبک بال شدن فهم نمیشه. اصالت الوجود هنوز یه ذره سکولارتره. نفس دیگه سکولار نیست، جهت فلش داره، خالصا مخلصا. و این راحتی درکی نمیشه، خیلی زحمت میخواد، مقدار عزلت و کنج تنهایی میخواد، با حرف زدن حتی هم بحث اینطوری داشتن هم درست نمیشه. لذا اونایی که کار میکردن آیه طباطبایی بهشون گفت قبل از اذان صبح مباحثه کنید. بعضش نماز وتر میخوند، بعد از نماز وترش یه سری دستورات آیه طباطبایی میداد، بعد میگه حالا اشکال نداره مباحثه کنید تو بفهمه. بعد مباحثه شون اشکم توش بود، نه فقط مباحثه عادی بود. ما از خواب بلند میشیم میگیم حالا وضو مستحبه، بلند میشیم میگیم سر مباحثه. با اینا که نمیشه، طهارت ذات دارن بعضی از معارف، ما همه چیه شوخی میگیریم. حالا انشاءالله تو اینا رو هم نمیشه شوخی گرفت، اینها رو هم نمیشه شوخی کرد. اما خب من العلم اونهایی که از اینها میخونن، بعد تو دانشگاه تهران میرن مدافعه، بله دوم خرداد و این فاسق فاجرا میشن، اینها رو مثل ماها خوندن که اینطور شدن. یعنی مستعدیم برای که اونطور بشیم، مستعدیم که اون خطرات برامون بیاد. و اونهایی که از اینها خوندن و اینها تقدسی بشون داد که مسیر معنویت و آقا خاطرتون بیاد سال 82 ما فلسفه بو علی را نمیگویم، فلسفه ملا صدرا معنویت می آورد. مراد من فلسفه ملا صدراست. بله. بعدا من در یک روایتی دیدم اون موقع آقایین فرمود، رفتم بگردم ببینم چه خبره، دیدم بله از ان ابی عبدالله علیه السلام آقای امام صادق فرمودن التقوا ما، تقوا یک آبی است که ینفجر من عین المعرفه بالله، چشمش معرفته. لذا اگر کسی میبینه تو تقوا کم میاره، یه راهش اینه که هی ممارست کنه، هی هم بخور زمین. یه راه دیگهش اینه که معرفته رو تقویت کنه، او اتوماتیک تقوا رو میاد. اما این معرفته که میخواد تقویت بشه، یه بار با این تقویت میشه به شکلی که ما داریم کار باش میکنیم، بعد ظاهرا مقتضی این که بله یه ذره کدش انگولی باش قاطی بشه اووری بشیم. اگر این به اون سبکی که بزرگان حوزه مثل علامه حسن زاده، مثل حضرت آقای جوادی، مثل آقای مصباح حفظهم الله تعالی ان شاء الله، مثل مرحوم مطهری به اون شکل خونده بشه، بعدن از توش اون اشکهای سحری مرحوم مطهری هم در میاد که آقا میفهمودن که من که میگویم کتابهای آقای مطهری، در کتابهای آقای مطهری چاشنی معنویت هم هست، مقداری را از علامه طباطبایی، مقداری را از میرزا علی آقای قاضی، مقداری را از آقا نجفی قوچانی صاحب سیاحت شرق و غرب داشت، یک موقعی چیزی هایی را برای من تعریف میکرد، بعدن آنها را در خود ایشان مشاهده کردم، دیدم از آقا نجفی قوچانی به شدت متأثر شده است و دستور را گرفته و بر خودش پیاده کرده است. یک مقداری را هم بعدن از بعض اهل دل که از آنها نسخه سلوکی میخواست گرفته بود تا آقا اون را هم میشناسه. بعد برای رحلتش هم پیام داد آقا. بعدن میفرمود که آقای مطهری چاشنی و البته همه و علی رأسهم چاشنی معنویت را از حضرت امام داشت. فرمود شهید مطهری. اگر کسی اینطوری فلسفه گفتونه بود. و من العلم علم الواحد من ناب ذاته، اون ذاتی که علتی یشیر و اون شخص اون واحد الی اون ذات به انه. آقا این مشیر مهمه ها، یه بار مشیر علم ما به خودمان با قفلت میگیم انسانیم، حیوان ناطقیم، این خصوصیات را داریم، همش کلیه. یه بار آنیه که میگیم من، ما به ذات این انه شخصه، کلیت بردار نیست. فانهو لا یغفل عن نفسه فی حال من الاحوال. آقا این غفلت که اینجا میگه، این غفلت به معنی غفلت مقابل التفات نیست، به قرینه زید ببینید، میگه لا یغفل عن نفسه فی حال من الاحوال سواء فی ذلک الخلع والملع عن نوم والیغزه. ما بالوجدان عند النوم غافلیم از خودمون، غافل به معنی غفلت متعارفی که میفهمیم. پس این غفلت به چه معناست که به این معناش حتی در خواب هم غافل نیستیم؟ اینو داشته باشید، کلید واژه است تا بعدا ان شاء الله. ولیس ذلک به حضور ماهیت، برگردیم سراغ عالم فرش دوباره. لیس ذلک به حضور ماهیت ذاتنا عندنا، این به خاطر ماهیت نیست، حضورا مفهومیا و علما حصولیا. لان المفهوم الحاضر فی الذهن کیف ما فرض، اون مفهومی که حاضر است نزد ما هر طور که باشد، کیف ما فرض میخواد بگه حتی حسی و حتی خیالیش، با چیزهایی که قبلا در احکام ماهیت برای ما گفت. لا یعبا اصدق و علا کسیرین و انما یتشخص بالوجود الخارجی. خب و هذا الذی نشاهده من انفسنا، اما این انهی که من میگفتم و نعبر عنه به انه، انه مشیر به اوه، خود او نیست، امرون شخصیون لذاته. این لایق ولو شرکه. بله محی الدین میگفت که یکی از راه های برای بعضی، نه طرق به عدد انفاس الخلائق، او اینطور میگفت، میگفت یکی از راه های رسیدن به این چنین درکی دقت بر این معناست که در بین الفاظ تنها لفظ انه دلالتش طبیعیه، وضعی نیست. جالبه این. حالا درست یا غلطش رو از جهت منطقی کار ندارم. میگه ضمیر متکلم وحده در همه زبان‌ها مستقل هستش، مثل سایر ضمائر نیست که بعضی از زبان‌ها 14 صیغه داشته باشه، بعضی ها 6 صیغه داشته باشه، بعضی ها چی. متکلم وحده تو همه زبان‌ها هست، دلالتش هم دلالت طبیعیه. جاهایی هم که از حیث در واقع موازعه خارج میشه با آخ و اوخ و آی و اوی میاد. این خارج از محدوده موازعه است. یه دقت بر این معنا نشون میده که این جنسش با جنس بقیه فرق میکنه. اونطور که اون شاگرد از ایشون نقل میکنه، من اینطور احساس کردم که این معنا دستورالعمل فکری بوده از او مرد به این تلمیذ برای ایصال او به معرفت کامل. اینطور که نقل میکرد چندان معلوم بود که یه تقدسی توش بود، تفکر بر این معنا دستور او بوده. و هذا الذي مشاهده من انفسنا و نعبر عنه بأنا امر شخصی لذاته لا يقبل الشركه. این امر متشخصه، اشتراک پذیر هم نیست. و تشخص شأن الوجود تمام شد. فعلمنا بزواتنا انما هو بحضور این زوات لنا، به وجود این زوات الخارجی، اون وجودی چه اساس الوجود مایت کار نداریم، نه اون که الذي هو ملاک الشخصيه و ترتب آثار. هذا قسم آخر من العلم يسمى العلم الحضوري و هازان قسمان ينقسم إليهما العلم قسمتا حاصره، فإن حصول المعلوم للعالم إما بماهيته أو بوجوده، والأول هو العلم الحصولي والثاني هو العلم الحضوري. بعد جاء گفته خود چرا گفته ماهیت، بعد میگفت مفهوم، چون همه که ماهیت ندارن، بعضی مفهوم هم معقول ثانی هم چه چه. حالا که میخواد با این مبنا بگه، بعد از معاصرین حفظه الله فرمودن که بگد مفهوم بهتر از ماهیت. این حرف هم باز شائبه بله برای مفهوم اثر دیدن داره، چون اینجا وقتی ماهیت رو قبال وجود قرار داد خودش مفهوم ما اشاره هست. مفهوم لای از ایدو علال مفهوم شیون، چه بهش بگی ماهیت چه بهش بگی مفهوم. کسی بین ماهیت و مفهوم فرق میبینه که ماهیت رو ترتب اثر براش ببینه در مقابل مفهوم که هیچ اثری نداره، یعنی ماهیت رو ماهی حقیقیه ببینه، و کسی اینطور میبینه که این وجود رو وجود اثارات الوجود ببینه قبال ماهیت. آیت آقای وجود رو واقعیت میدونه، ماهیت رو هم مفهوم میدونه. این واقعیت اعم از ماهیت محقق است طبق نظر اساس الماهیتی، یا وجود طبق نظر اساسات الوجودی. لذا کلمه ماهیت هم که اینجا داره به کار میبره همون مفهوم است. کسی میتونه بگه که مفهوم بگه نه ماهیت، که برای ماهیت شأنی قائل باشه؟ اونجا خاصیت باب امکانه، اونجا به خاطر امکانه، جنس امکان و وجوبه. اینجا ما دنبال امکان و وجوب نیستیم، او خاصیت ذاتی باب امکان و وجوب و بعدش هم امتناعه که میخواد عدم رو بگیره، مشکل اونه. خیلی خوب تمام شد آقا، حالا ما قسمت بعدی ماجرا میشه میشه اتحاد علم تا انشاءالله فردا. و سلام علی محمد
الله
حالا بریم یکم جدا تر بگیم.
حالا نمیشه برای ماهیت در این شنی قابل نشیم، ولی مفاهیم رو تقسیم کنیم باز. باید بگیم بعضی وقتی مفاهیم موهوبی هم بعضی غیر موهوبی، در این حال هم اثر قابل نباشیم برای ماهیت، ماهیت رو ما اشاره حفظ کنیم. راحت دیگرش بداریم اما در این رو تقسیم کنیم
اشکال نداره.
خب شد اگر مستشید اینو مرادش باشه چی؟
اگر ما میدونیم نگفته عبارتش هست اینا را آی تواتبایی میگه فقط
ما میتونیم با این دید اشکال کنیم به عبارت
جانه؟ نه نمیتونیم. این میشه همون ادبیاتی که علامه در باب وجوب و امکان داشتن. اون وقتی خواستیم اینطوری حرف بزنیم بعد اونجا کلمه مفهوم به کار میبریم که باب وجوب و امکان رو درست کنیم، یعنی باب معقولات ثانیه رو درست کنیم. اینجا که داره بحث میکنه اینجا در مورد علم خارجی داره بحث میکنه.
علم خارجی رو بحث
میکنه
یا وجود میگه یا
دیگه فرقی نداره، چه بگه ماهیت چه بگه مفهوم، ما اشاره علم خارجی. خیلی ها نمیفهمنش لذا اشکال میکنه، لذا میگن با واسطه و بی واسطه و این چنین بحث. چرا؟ خب بگم که ایتیکاش مشکل تلقیی داره نه مشکل القایی. ایشون که داره میگه واقعا داره همون مشار الیه انا رو میگه. مشار الیه انا شخص فرده. چی درست درک میشه؟ وقتی انقطاع از ماسوی حاصل بشه. برای فیلسوف اگر بشینه توی اتاق چشاشه ببنده فشار به خودش بیاره شاید یه آنی به وجود بیاد. بعد در اثر ادامه این آن آناس میشه تا تبدیل بشه به ملک رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. چه
علامتش که ما علامتش
به مرحوم ملکی گفتن که همین سوالشون میگه. میگه پس علامت این چیست؟ علامت این چیست؟ بعد میگه که علامتش این از تجافی اندار الغرور بعد فالخلود الى دار السرور فالاستعداد للموت قبل حصول الفوت. يا علامة خدا انسان رو خیلی بزرگ خلق کرد. آقای صدیقی این رو خاموش کرد. شاید نگم